چطور ما برای طاعت برنامه ریزی میکنیم؟ مثلا این نفر بچه میخواد سنش به تکلیف برسه، کلی مقدمات داره، مؤخرات داره تا بالاخره او رو در سن تکلیف به این توفیق برسونه که واجباتش رو انجام بده، گناهانش رو ترک بکنه، براش امر به معروف هست، نهی از منکر هست، کلی برنامه هست برای طاعت خدای متعال. برای محبت به خدای متعال هم باید برنامه ریزی کرد. اینجوری نیست آدم شب بخوابه یا در یه دعایی از خدا طلب کنه محبتش رو و نصیبش بشه. قطعا اینجوری نیست. محبت به ذات مقدس باری تعالی رو خب باید کسب کرد، از اون چیزهایی که در باطن و ذات آدم مثل اون محبت به اهل بیت علیهم السلام قبل از خلقت جسم انسان، خلقت روح انسان بوده و خدا به انسان ارزانی داشته، مثل اون نیست. البته عمق وجود آدم، باطن آدم، فطرت آدم، وجدان، قلب، هر چی شما میخواید حساب بکنید، با محبت به خدای متعال همخوانی داره، همسنخی داره. اساساً فرمود القلب و حرم الله. اصلا ما قلب رو امیرالمومنین علیه السلام تعبیر کردن به حرم خدا. خب اگه قرار باشه محبت خدا در قلب قرار نگیره که حرم الله نیست. اون هم خدایی که انسان رو بر مسیر محبتش آفرید و در مسیر محبت، محبت به ذات اقدسش او رو مبعوث کرد، یعنی مسیر رشدش رو مسیر محبت خودش قرار داد. پس این خیلی نکته مهمیه. برای طاعت چجوری ما برنامه ریزی میکنیم؟ برای کسب محبت خدای متعال هم باید برنامه ریزی کنیم، باید کار کنیم، مقدماتش رو، مراحلش رو، یکی پس از دیگری، اون کارهایی که باید ذهن آدم انجام بده، کارهایی که باید روح آدم انجام بده و کارهایی که باید اعضا و جوارح آدم انجام بده تا به این محبت برسه. مثل درست مثل محبت‌های دنیوی، ما برای محبت‌های دنیوی کلی مرحله آدم طی می‌کنه تا به یه محبتی میرسه. آشنایی ایجاد میشه، مراوده هست، این آشنایی، مراوده، اینها کم 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 باعث محبت میشه. بعد بهره‌مندی هست، توجه هست، فکر آدم مشغول میشه، روح آدم مشغوله، یه سلسله رفتاری رو آدم انجام میده، مثل اینکه تحویل میگیره، میره، میاد، میبینه، هدیه میده، هدیه میگیره، کلی اقدام انجام میگیره برای اینکه این محبت، محبت ماندگاری بشه، محبت عمیقی بشه. در ارتباط با محبت به ذات مقدس باری تعالی هم همین جوریه. شما فرمود اگه کسی دیدی ادعا میکنه که من محب خدای متعال هستم، اهل ذکر نیست، بدون این درست نمیگه، واقع نمیگه. خب ذکر چیه؟ ما ذکر عملی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر ذهنی داریم، یاد داریم، خاطر داریم، رفتار داریم. اینها باعث میشه که آدم محبتش پرورش پیدا بکنه و هرچی آدم توی این محبت پیش میره مقربتر میشه. محبت باعث تقربه، هرچی در محبت پیشتر میره مقربتر میشه. خب یکی از ویژگی های دیگر محبت رو عرض بکنیم از بیان نورانی امام صادق علیه السلام. البته ایشون فرمودن که امیرالمؤمنین این گونه می فرمان. امام صادق علیه السلام فرمودن در مصباح الشریعه است، قال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه السلام، حب الله نارون لا يمر على شيء الا احترق. حب خدا، دوست داشتن خدا مثل آتشیه. حالا ما میگیم مثل آتشیه، نفرمود مثل آتش، فرمود نارون، آتشه. شنیدید میگن آتش عشق، واقعش هم همینه. میفرماد حب خدا آتشیه، به چیزی نمیرسه الا این که او رو مشتعل میکنه. این یعنی چی؟ خیلی ساده و روانش رو که بی خود به ذهنمون نزدیکتر باشه، یک کسی که عاشق کسی شد، محبت به کسی پیدا کرد، همه دنیا رو توی اون ظرف محبتش میبینه، توی اون ظرف عشقش میبینه، همه دنیا رو توی اون ظرف محبتش میبینه، همه چی رو با او میسنجه. آتشیه که همه رو میسوزونه، به هر چی برسه میسوزونه. مثلا یک کسی اهل محبت خدا بود، بیاد بره سر سفره عبادت، این که دیگه عبادت نیست. اون یه ذکر میگه، منم یه ذکر میگم، زمین تا آسمون ذکرش با ذکر من فرق میکنه. اون سبحان اللهی که او میگه آتیش میزنه دلشون، سبحان اللهی که من میگم هیچ تأثیری در وجود روحم نداره. بله ثوابشو داره، خیرشو داره، آتش نداره، آتش نداره. یه مادر کاملا میفهمه که بچهش به خاطر ثواب داره پاشو میبوزه، داره به او احسان میکنه، یا اثر عشقش این کار رو میکنه. خدا هم همین جوریه. خیلی فرق میکنه آدم بره مثلا آثار و برکات یک سوره قرآن رو میخونه، بعد میگه خب عجب سوره با خاصیتیه، پس من از این به بعد این سوره قرآن رو میخونم. اون به خاطر خاصیتش میخونه، خاطر خاصیتش میخونه، و البته به خاصیتش هم میرسه، ولی دیگه این اون عشق نیست. وقتی از شما پیام کسی رو تو گوشید جواب میدی به خاطر اینکه وظیفت خوبیه پیامی دادن، سوالی کردن، جوابی بدی. وقتی از نه که جواب میدی به خاطر اینکه جوابی داده باشی نیست. ببین آتش عشق به هر چیزی برسه میسوزونه، آتش میزنه، یعنی او رو فانی در خودش میکنه، عبادت میکنه. ابا عبدالله الحسین میاد کربلا مجاهده میکنه، اما این جهاد برآمده از جهاد فی سبیل الله، ثواب و اجر و قرب و نه، به ایناش امام حسین نگاه نمیکنه. او عاشق حضرت حقه. چیزی که شما از امام حسین تو کربلا میبینی فوران عشقه، نه انجام تکلیف. آقا انجام تکلیف نیست، تکلیف هم هست، ولی تکلیفی که در آتش عشق فانی شده. مقام معظم رهبری میفرمود همه بچه هایی که جبهه شهید شدن شهیدن، در شهادتشون هم تردیدی نیست، اما بعضی ها علت شهادتشون رفتن و تکلیف انجام دادن نیست، عشقیه که به خدای متعال دارن، اون جذبه اینها رو کشونده. بعد ایشون میفرماد اثر خون اینها با خون دیگر شهدا خیلی متفاوته. واقعا هم همینه، اثر خون اینها با اثر خون کسی که فقط بر اساس تکلیفش رفته خیلی متفاوته. این شهادت رو که یه فضیلت برتره، وقتی عشق به خدا آمد دیگه شهادت نیست، چیزی بالاتر از شهادت. به هر چیزی برسه عشق او رو میسوزونه، محبت به خدای متعال آتشه. بعضی از اهل معنا هم البته تعبیر دیگری کردن که محبت خدای متعال بیاد مثلا برسه به گناه ها، برسه به قفلت ها، اونها رو میسوزونه، محو میکنه، نابود میکنه، انسان رو پاک میکنه، طاهر میکنه. این تعبیر هم هست، هیچ منافاتی نداره هر دو هم با هم باشه، خیلی کمه. اما ای کاش شما مثلا موعظه های آیت الله حق شناس رو از نزدیک میشنیدید، یه موعظه ای از یه بزرگوار عالم دیگر. آدم میتونه اینها رو، هر دوشون یه حرفو میزنن، هر دوشون میگن تقوا، هر دوشون میگن اجتناب از محارم، هر دوشون میگن انجام واجبات. اما اونی که مثلا آیت الله حق شناس میگه، میره تو عمق وجود آدم رو میسوزونه. اونی که یه گوینده یه دیگه میگه نه، به عنوان یک معلومات آدم به معلوماتش افزوده میشه. خیلی فرق داره، خیلی تفاوت داره. و نور الله لا یطلع على شیء الا اضاء. خب به خدا امیر المومنین میفرماد نور خداست که به هر چی برسه او رو روشن میکنه. این یعنی آدمی که حب خدا رو داره در هیچ چیزی در نمیمونه، همه چی رو خوب میبینه. بی جهت نیست میگن بصیرت یعنی باز شدن چشم دل. کیا اهل بصیرتن؟ مستبصر کیان؟ توی کلام امیرالمؤمنین خاطرتون هست کیا رو فرمود اهل بصیرتن؟ مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، اونهایی که قلبشون نسبت به ایمان پیروز بیرون اومده در امتحان ایمان. خب قرآن اشد حبا لله الذین آمنون، یه مؤمن حقیقی اشد حبا لله، همه رو دوست داره، همه رو دوست داره، فرزندانش رو دوست داره، دوستانش رو دوست داره، مؤمنین رو دوست داره، دینش رو دوست داره، راه مسیر بندگیش رو دوست داره، عبادتش رو دوست داره. اما اشد حبا لله، عشقش صرف خدا میشه مؤمن حقیقی. وقت این آدم فرمود امیرالمؤمنین بیناست. چرا بیناست؟ چرا چشم دلش روشنه؟ چون اصلا خاصیت محبت خدا اینه که نور خدا شامل حال این عاشق خدا میشه، به هر چیزی بتابه او رو روشن میکنه. خورشید وقتی میتابه غیر از اینکه خودش رو روشن میکنه، راه هم روشن میکنه، تاریکی ها رو هم از بین میبره. حب خدا چنین خاصیتی داره. خودش که چیز گوهر با ارزشیه، هیچی، تاریکی ها و ظلمت ها رو از بین میبره، ابهام رو از بین میبره، تردید رو از بین میبره، جهل رو از بین میبره. حب الله چه خاصیت هایی داره. چون کسی به نور خدای متعال ببینه، دیگه ابهامی براش باقی نمیمونه. فرمود مؤمن به نور خدا میبینه. اینجا امیرالمومنین فرمود محب به نور خدا میبینه. نور الله لا یطلع على شیء الا اضاء. این محبت نور الهیه که به هیچ چیزی نمیخوره جز این که روشنش میکنه. دیدی خیلی ها دچار چه کنم چه کنم هم متحیرن، این ها معلومه محبت خدا در وجودشون نیست، یه جاهایی جلو چشمشون تاریکه، تشخیص درست نمیدن. عالمه ولی نمیبینه، عالمه ولی نمیبینه، عالمه نمیبینه، قاعده رو بلده اما در نمیابه، نمیبینه، حقیقت رو نمیبینه. زمان جنگ امام میفرمود واجبه برید جبهه، قائم مقام امام میفرمود حرامه برید جبهه به طلبه ها. چجوری ممکنه؟ هر دو هم فقیه بودن، هر جا هم مرجع بودن، چطوری ممکنه؟ یکی واجب بگی یکی حرام. دیدن حق با دانستن حق خیلی فرق میکنه. حب خدا باعث میشه آدم حق رو ببینه، چون نور خدا رو داره. وقتی نور خدا بود، آدم چیزی جلو چشمش پنهان نمیمونه. یه جوانی بود، طلبه هم نبود، حافظ قرآن بود، چند وقتی بود حافظ قرآن شده بود، 16-17 سالش بود. وقتی صحبت میکرد از محبت خدا، من میدم دقیقاً همون چیزهایی رو داره میگه که مر روایاته، و بعد به چیزهایی رسیده که من در بعضی از شهدا میدیدم چنین خاصیت هایی رو، به چیزهای عجیبی رسیده بود. بعد میگه آقا من یه مسئله ای پیدا کردم. گفتم خب چیه؟ گفت الان تو طایفم و روستاهای اطراف همدان زندگی میکرد. گفت الان طایفمون بعضی از روستاهای دیگه هر خانواده‌ای، هر مسئله‌ای، هر مشکلی پیش میاد میارن پیش من، میگن آقا اینجا اینجوری شده، من میگم این کارو بکنید، این کارو بکنید، درست میشه و درست میشه. چی شده؟ چرا من اینجوری شدم؟ یه نوجوان 16 17 ساله‌ای که تازه یک سال بود حافظ قرآن شده بود، ولی بیتاب از محبت خدا بود، بیتاب، بیتاب و به معنای واقعی بیتاب. ما بالای منبر یه تیکه بحث راجب شهدا، یادواره شهدا بود، یه تیکه بحث راجب محبت شهدا به خدا بحثش شد، بعدش اومد چیزهایی رو گفت تو همون تاریکی های روزه بعد از عید. هی افسوس می‌خوردم چرا چراغ‌ها خاموشه، من نمیتونم چهره اینو ببینم، یادم بسپرم بعدها بیام پیداش کنم. این قصه مال بعد جنگ ها، مال زمان جنگ نیست، همین چند سال پیش. حالا آدم سندش رو پیدا میکنه. اون کسی که محبت به خدا داره به وسیله نور خدا تاریکی ها جلوی چشمش بر کنار میره، میبینه. نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاء. هر چیزی برای هر سوالی جواب دارن اینا، به هر چی بتابن روشن میکنن او رو. و صحاب الله لا یظهر من تحته شیء الا غطاء. حب خدا مثل ابریه که میپوشونه خیلی چیزها رو، مثل ابره، خیلی چیزهایی که نباید معلوم بشه حب خدا اینها رو میپوشونه، مثل یک پرده ستر عمل میکنه. آدم بره رفیقم میخواد بشه، بره با دوستان خدا رفیق بشه، چون کسی با غیر دوست خدا رفیق بشه او رو رسوا میکنه، رو رسوا میکنه. عجب اکسیریه حب خدا، از اون ور نور میشه، از این ور سحاب میشه، ابر میشه، از اون ور آتش میشه، جمع ازداد. و صحاب الله ما یظهر من تحته شیء الا غطاء، غطاء. و ریح الله ما تحب فی شیء الا حرکه، حرکته. حب خدا مثل نسیمیه، مثل بادیه، مثل طوفانیه که به هر چی بخوره او رو به حرکت وامی داره. من مثال خیلی بارزش رو بخوام عرض بکنم، امام مقام معظم رهبری فرمود هیچ کسی نمیتونست مثل امام اینجوری امواج میلیون ها انسان رو به حرکت وادار کنه. حالا خب خود امام چی داشت که این کار رو کرد؟ علم رو که خیلی از اهل علم داشتن و دارن، چرا باعث حرکت دیگران خیلی ها نمیشن؟ این آدم از کجا میتونه بفهمه؟ با این روایت امیرالمؤمنین خیلی راحت از تو دیوان امام تو میتونی بفهمی، میگه من به خال لبت دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارق از خود شدم و کوس ان الحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. راست میگه امام. اون چه که باعث میشد امام این حرکت رو ایجاد کنه، این موج عظیم رو ایجاد کنه، اون گوهر عشق به خدایی بود که در کنار ایمان و تقوا و علم و درایتش داشت، شجاعتش داشت. خیلی های دیگه دارن اما باعث حرکت نمیشن. یکی از خصوصیت های حب خدا، محبت خدا اینه که راه میندازه دیگرانو. اصلا لازم نیست از محبت خدا استفاده کنه، محب خدا دیگران رو راه میندازه، به حرکت وادار میکنه. تو این جمع های دانشجویی گاهی اوقات دوستان بسیج حالا تشکل های دیگه از هیئت انجمن جامعه است، چه میدونم کانون مهدویت، کانون قرآن و اطرت دانشگاه ها. یه مسئله که این سالهای اخیر خیلی سوال میشه و موضوع بچه ها تو دانشگاه ها اینه، میگن آقا ما بچه هامون دچار یه رخوتی شدن، حال ندارن، تکون نمیخورن، کار نمیکنن. اونجا من هر چی فکر میکردم من چه فرمولی رو به این بگم به کار بزنه، حرکت ایجاد بشه در این محیط که مقطعی نباشه. بله تو میتونی مثلا یه فضای سیاسی درست کنی، یه جو درست کنی، رو سایتت یه خبرسازی کنی، یه جریانسازی کاذب کنی، یه مدتی جوونا را بیفتن، مثلا یه انتخاباتی بشه، یعنی میبینی 100% بچه حزب الله دارن انرژی مصرف میکنن، درسته؟ انتخابات 100% انرژی داره مصرف میشه، انتخابات تموم میشه، همه چی تعطیل میشه. خب این حرکت که یه رهروان نیست، گهی تند و گهی خسته روه، رهروان است که آهسته و پیوسته روه. چی میشه اینجوری میشه؟ چی میشه تشکل‌های دانشجویی؟ چی میشه هیئت‌های مذهبی؟ چی میشه کانون‌ها و پایگاه‌ها و مجموعه‌های حزب‌اللهی؟ سرد میشن، گرم میشن، سرد میشن، گرم میشن. عوامل میدانی اگر بیاد توی کار آدم گرم میشه، ولی دوباره سرد میشه. وقت با بچه ها می نشستیم صحبت می کردیم، می گفتم نمیشه شما یه کاری بکنید که تو مجموعه یکی دو نفر، یکی دو نفر ها، نه همه، یکی دو نفر تو مجموعه عاشق خدا درست کنید، این کارو بکنید همه چی حله. یه نفر عاشق خدا در یه مجموعه باشه، برای اون مجموعه، برای حرکت اون مجموعه بسه، بسه، والله بسه. یه آسد روح الله پیدا شد، تو این چی کار کرد؟ یک نسل انسان رو به حرکت واداش، ازشون یه موج توفنده درست کرد، زد صخره های استکبار رو همه چی رو نابود کرد رفت جلو. چرا؟ علی می فرماد اون که عاشق به خداست، حب به خدا، عشق به خدا در وجود او مثل بادیه که به هر چی بخوره او رو به حرکت وادار میکنه. حوزه علمیه میخواد تو علم یه حرکت جهشی کنه، راهش اینه. دانشگاه میخواد تو علم رشد کنه، راهش اینه. تو هر چیزی که بخوای حرکت کنی، نایستی، سرد نشی، راهش ایجاد محبت خداست. خودش که فرمود آتیشه، خود محبت خدا که آتیشه، باد و آتش. خیلی ها ابر و باد و آتش همش میشه محبت خدا. آتشه، داغ میکنه، حرارت ایجاد میکنه، میسوزانه، بنیانکن میکنه. باد حرکت وادار میکنه محبت خدا، جنبش ایجاد میکنه. اگه دیدی یه مقداری دل سرد شدی، یخ کردی، انگیزه هات نوجوانتر بودی، پرشورتر بودی، پا به سن گذاشتی، ازدواج کردی، وقتی سر کار دنیا برات روزمره شد، فلان شد، دیدی سرد شدی، بدون این گوهر رو نداری. این رو داشته باشی دیگه اون وقت سر پیری مستانه میری سر پیری. کی باور میکرد امام که تونسته یه چنین جنبش عظیم جهانی رو ایجاد کنه 80 سالش؟ به بعضی ها میگی تو خانواده خودت یه وجود مؤثر باش، نمیتونه، حال نداره ها، هیچی دیگه نیست، حال نداره. این ایستایی، این وقفه، این سردی برای بیمحبتی به خداست. آقا چجوری میشه محبت این کارو میکنه؟ باید عاشق بشی بفهمی. من یه مثال بزنم. آقا یه نفر به یکی علاقه داره، من باید مثالهای روزمره بزنم تو برامون قابل حس بشه. یه نفر به یه کسی علاقه داره توی جمعی، بعد محبوبش میاد توی اون جمع، میبینی این همه چیش عوض شد، پا میشه، راه میفته، حرف میزنه، نشاط پیدا میکنه، میدوه، میره، میاد، شوخی میکنه. یه خود دقت میکنی میبینی تا وقتی این رفیقش نیومده بود این همجوری نشسته بود، رفیقش که اومد جون گرفت، درست شد؟ خب حالا همین محبت رو شما ببرید محبت خدا باشه. کسی که محب خدا میشه خدا یه کاری میکنه، خدا میگه من خودم رو از او در پرده قرار نمیدم، همه جا خدا رو میبینه. این آدم اصلا دیگه آروم نداره، شب، روز، خانه، کار، زندگی، درس، برو، هیئت، کار، انقلاب، همه جا داره میدوه. بهش میگه یه انرژی را کجا آوردی؟ اون نمیتونه به تو حرف بزنه، بهت بگه که من دلم یه جا گیره، محبوبم داره منو تماشا میکنه و جلوی محبوبم دارم خوش رقصی میکنم. اگر دیدی یه حزب اللهی و متدینی بی حاله، بی حرکت، سرده، باید یه موتور جت بهش وصل کنی یه تکونی بخوره، معلومه این هیچ بویی هم محبت خدا نبرده. و کسی که محب خدا نیست نه به حقیقت دین رسیده نه به حقیقت ایمان رسیده. ممکنه 4-5 روزی به مناسبتی انقلابی بشه، ولی این خیلی دوام نمیاره، خیلی دوام نمیاره. انقلاب های گذشته رو نگاه کنی، همه انقلاب های گذشته رو نگاه کنی، یه دوره اوجی داره مثل هواپیما، بعد افول داره، سرد میشه. بعضیا که همون انقلابی های خیلی 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 پرشور، همونا تبدیل به ضد انقلاب میشن، هیچی. تو خیلی از انقلاب ها خود همونها کودتا میکنن. حالا تو انقلاب ما فوقش اگه طرف خودش اپوزیسیون نشه، کودتاگر نشه، فتنه‌گر نشه، نهایتش اینه که آدم خموده، سرد، به قول آقا فرمود پشیمان، پریشان میشه، دیگه اون نشاطو نداره. یه نکته دیگه راجع به حاجی ابو ترابی گفتن. خب آقای ابو ترابی جایگاهی داشت، بالاخره زد و بند کردن، هماهنگ کردن، بالا پایین، مسئولین بالا پایین، که بالاخره 62 ایشون آزاد بشه. ظاهراً توی صندلی هواپیما نشسته بود که آزاد بشه برگرده. میگن تو همون صندلی هواپیما شروع کرد اشک ریختن، متوسل به حضرت زهرا شد، من میخوام آخرین اسیری باشم که برگردم. همون موقع مأمور اومد بالای صندلی حکم گفت شما برگردید، شما اسارتتون بازم تمدید شد، 6 ماه دیگه باید. 6 ماه، حدود 6 ماه بعد از اینکه همه اسرا آزاد شدن، سال 70 آقای ابو ترابی آزاد شد. اصلا نمیشه آدم تصور بکنه آقا با چه منطقی این سازگاری داره. با هیچ منطقی سازگاری نداره عزیزم. این منطقی که ما داریم توش دو تا چهارتای مادیه، توش عشق هیچ کجاش تعریف نشده. است امام میفرمود شهادت رو شما بی خود توی حماسه و نمیدونم عیسی رو از خودشتگی و اینجور جاها دنبال میکنید، میخواید در بیارید ببینید معماش حل میشه. نه خیر، معمای شهادت توی عشق حل میشه. کی میتونه این حرفو بزنه؟ امامی که خودش چشیده گوهر عشق به خدا رو، میدونه یعنی چی این حرفی که داره میزنه. وقتی بچه ها میان توی جماران میتونه تو چشم بچه هاش بخونه، میتونه این محبت رو که داره فوران میزنه توی چشم اینا بخونه. ریح الله لا تحب فی شیء الا حرکته. درد نخوت و سنگینی ما و تنبلی ما و کسالت ما دوری از محبت خداست. و الا را میندازه آدمو، محبت اصلا کن فیکن میکنه آدم. اینقدر نمونه ها جلوی چشمم هست، بچه های جنگ چند وقت نمیخوابه بازم سرحال، این انرژی رو از کجا میاره؟ از اون عشق. قلوه کم میکنه آدم و محبت خدا را میندازه آدم. لذا هر جا تنبلی و کسالت و رخوت بود، آدم باید بدون درمانش ایجاد حب به خداست. مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمود شما میخواید برسید به مکارم اخلاق، تنها موتور محرکی که تو رو برسونه به قله مکارم اخلاق عشق به خداست. تنها موتور محرکه اینه، نه این هم هست. یعنی شما تو بستر اخلاقیات هم بخوای بری، بخوای به قله برسی، به رسول خدا تأسی بکنی، باید مسلح به این سلاح بشی. راست میگه آقا، ترجمان این روایت، مهمت بالایی میخواد آدم برسونه خودشو به مکارم اخلاق. و ما الله یحیی بهی کل شیء. شنیدی جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب حیات به همه چی میدیم. امیرالمومنین میفرماد حب خدا اون آبیه، اون چشمه زلال و جوشانیه که همه چی وسیله این حب به خدا احیا میشه. همه چی احیا میشه، همه چی احیا میشه. اینجا یه خود حرف داریم،